در واقع پخش میکنن و جذب بودجه میکنن به واسطه حضور و فعالیت در شبکه های اجتماعی که اصلا ما داریم میگیم دشمن ما هستن و دیدیم در چند ماه اخیر ما کارکردش رو عیناً دیدیم. خیلی قبل از ما کشورهایی که حالا مثلا همپیمان یا همراستای با ما هستن دیده بودن یا خونده بودن و تا حد زیادی جلوش رو گرفتن با ایجاد ساختارهای رسانه‌ای منسجم داخلی، شبکه‌های اجتماعی به اصطلاح ملی و بومی و سرچ انجین های بومی و اصلا چیزی به اسم اینترنت بومی و ملی ما نداریم. ما صرفا یک محدوده رو در واقع مشخص میکنیم. این دوستان دارن دروغ میگن. من شخصا الان خودم فکر کنم اگر اشتباه نکنم 5 یا 6 سال است که هیچ فعالیت در فضای مجازی نداشتم. آیا من آدم عقب مونده ایم؟ آیا من نتونستم مثلا اونجایی که لازم بوده تو حوزه مثلا بین‌الملل که خودم فعال میکنم حرفم رو حداقل به گوش اون کسایی که مخاطبای عمومیم یا مخاطبای خصوصیم برسونم؟ من صرفا تو بازی تقسیم بودجه شرکت نکردم. به همین راحتی هستش. اصلا میگم این چرخه رو شما ببین حل کنیم که من میرم در توییتر حسابی میزنم، در اینستاگرام حسابی میزنم، حالا فیسبوک دیگه دورش گذشت، در یوتیوب کانالی رو میندازم، میگم که من میخوام بر افکار عمومی قبل از هر چیز انقلاب، اونم به زبان فارسی. دیدین که اکثر دوستانم، دوستانی که مشاور جبهه انقلاب هستن، حتی از عربی بویی نبردن که لازم هستش برای ارتباط با کشورهای برادر حوزه مقاومت یاد بگیرن، چه برسه به زبانهای دیگه. اصلا نمیگم انگلیسی، زبانهای دیگه. به فارسی، به فارسی توییت میزنم، به فارسی پست میذارم، به فارسی همه چی میذارم. بعد خب به فارسی، شما به فارسی میذارین یعنی چی؟ یعنی میخواین با جامعه داخل ارتباط برقرار کنین، میخواین با این 80-85 میلیون ارتباط برقرار کنین، وگرنه اون حالا به تعریفی 5 میلیون به تعریفی 10 میلیون بیرون که دیگه اگرم چیزی بود که تقریبا دستشون دادیم، چون تسلط رسانه‌ای روشون نداریم، یا حداقل فعلا با اولویت دوم هستن. شما دارید به فارسی این کار رو میکنید، یعنی اصلا شما وارد حوزه مخاطبان زبان عربی، زبان ترکی، چه میدونم آذری، پشتو، اردو، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، روسی نمیشین. 90%، 95% هستن به فارسی هستن. یعنی چی؟ یعنی من میخوام با اینها، بعد عملا برای مخاطب ایرانی دسترسی به اون پست شما در توییتر و اینستاگرام مسدود هستش. اصلا کاری ندارم، کاری به بازی فیلتر شکن و چیزا ندارم. من دارم در همین حد میگم. این دروغه. این دوستان عزیزی که در هر گوشه‌ای از کشور عزیزمون ایران صدای ما رو میشنوید، حداقل به نظر من یک تلاشی بکنید برای اینکه به دوستان ما در بخش‌های فرهنگی انقلاب ثابت کنین که صداشون رو نمیشنوین در شبکه‌های، در پلتفرم‌های اجتماعی آمریکایی اسرائیلی. خیلی ساده است، نمیشنوید.
و این نشنیدنه خودش نکته قابل توجهیه. حالا این دستبندی جدیدی که توییتر رو انداخته، طلایی و نقره‌ای و خاکستری که در واقع واسه اون تیکش گذاشته، اون توییتر بلوی که بود یا توییتر بریجی بود که بود و اومده تقسیم کرده، دوستان دولتی اکثرا هم تیک خاکستری رو گرفتن.
البته من جا داره که به رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، آیت الله سید ابراهیم رئیسی تبریک بگم. ایشون هم تیک آبی توییتر رو گرفتن.
اینستا بود فکر کنم.
اینستا بود یا توییتر؟
فکر کنم اینستا بود. بعد گفتن که فعالیت هم دیگه نمی‌کنه. اون حساب که دیگه گفتن که حالا تو زمان
زیاد. من در صورت اگر که این جای تبریک داره، تبریک رو میگم.
حالا برگردیم سراغ بحثمون، چون حدود 10 دقیقه زمان داریم. توی این 10 دقیقه من میخوام به این بحثمون بیک سرانجامی رو بدم. ببینید، ما مثلا میگم نورالدین پسر ایران، یک کتاب خیلی محترم و خیلی درست و حسابی، با نگارش خوب، ادبیات درست، رعایت در واقع درام و ملودرام، سناریوی قابل قبول و یک روایتی که حالا یه جنبه متفاوتی رو مثلا از جنگ داره به ما نشون میده. اینو شما در نظر بگیرین، در چارچوب کتاب محصور شد، در حالی که اگر یک رمان نویس در واقع یک فیلمنامه نویس خوب میومد و این کتاب رو برمی داشت میومد روش کار میکرد، به نظر من میتونست یه رمان خیلی خوب ازش در بیاد، یه در واقع فیلمنامه خوب ازش در بیاد. یا مثلا دا یه کاری تلویزیون کرد، اومد یه سری از هنرمندان و بازیگران رو نشوند، گفت کتابو بخونید. توی یه تایمای مشخصی، حالا قبل از اذان مغرب من توی ذهنمه، پخش میکرد و دا معروف شد.
بله.
اما از دا بهتر هم توی ادبیات دفاع مقدس ما کم نیست.
بله.
توی ادبیات مقاومت ما کم نیست. اون کتاب کتاب محترمیه، کتاب خوبیه، قطع به یقین، و روایت روایت دلچسبیه، اما از اون بهتر هم داریم. توی این حوزه نیومدیم ورود بکنیم، توی پاورقی های روزنامه ها نیومدیم ورود بکنیم. من توی ذهنم نیست، باز شما مطبوعاتی هستین و خیلی بهتر میتونین من رو کمک بکنین. اگر چیزی توی ذهنتون هست که در قالب پاورقی روزنامه ها، اون ستون های پاورقی که از قدیم توی روزنامه ها طرفداران بسیار زیادی داشت، اومده باشیم چنین کاری کرده باشیم، من توی ذهنم ندارم. این یه طرف ماجراست. یه طرف دیگه ماجرا اینه که خب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فقط یک قوه قهریه نظامی جنگی نیست، توی حوزه های دیگر هم ورود کرده. چقدر مردم ما ذهنیت دارن از اون حوزه های تخصصی، از اون بسترهای های تک که سپاه ورود کرده بهشون اصلا میدونن؟
آقای شریفی بذاریم برگردیم به اصلا ورودیه بحثمون، که اصلا اگر سپاه فقط یک قوه قهریه بود که اروپا این بازی تحریم رو شروع نمی کرد. در واقع تمام ترس اون مجموعه آتلانتیسیستی غرب، آمریکا و اروپا که یک مجموعه هستن، این هستش که سپاه تبدیل بشه به یک کل بزرگتر، تبدیل بشه به یک هویت امتی. اگر صرفا نظامی بودش که خب اصلا وارد یک تو یک چارچوبه خاصی میموندن، و اگه واقعا فقط نظامی بودش با یک سری قواعد مشترک نظامی سپاه رو کنترل میکردن، تقسیم میکردن، تقسیم قلم رو میکردن و خیلی کارهای دیگه. اگر سپاه صرفا یه هیمنه نظامی بود که حاج قاسم رو ترور نمیکردن به اون شکل در بغداد. پس سپاه از اساس همونطور که گفتم یک هویت فراگیر هستش، نه فقط رسالتش بلکه مجموعه عملکردهاش هم اینطور نشون میده. چیزی که به نظر من باز بهش میرسیم این هستش که اگر ما میومدیم به جای یک سپاه صرفا عملگرا که به قول شما یک چهره نظامی ازش ساختن، متاسفانه اینطوری بگیم، خودش یه چهره نظامی سعی داره از خودش بسازه، فرماندهانش سعی دارن یه چهره نظامی ازش بسازه. من متاسفانه متاسفم بگم که همین دیروز بود یا امروز بود یکی از آقایون گفته بودش که لباس سبز سپاه برای آرامش نیستش. لباس سبز سپاه مشخص از کجا گرفته شده؟ لباس سبز سپاه ارتشی نیست، لباس سبز سپاه رنگ آینی ماست. عزیز بزرگواری که خیلی هم جای گفتون بزرگه، اینو نمیدونستین شما؟ اتفاقا مایه آرامشه، اتفاقا یه رنگ تمدنیه. کلمه سپاه 2200 سال در زبانهای ایرانیک سابقه داره، از کلمه واژه اگه اشتباه نکنم اسپده میاد. اسپده واژگان واژه شمارشی هستش، یعنی مجموعه دهتایی، مجموعه دهتایی ها، ده آخرش دهه، که بعدن تبدیل شده به مثلا اسپه که همون کلمه شهر سپاهان که مقر همیشه تو امپراتوری مختلف تو چندین قرن مرکز یگانهای امپراتوری و حکومت‌های واحدی بود، پریان حکومت می‌کردن، اسم دیگه‌اش هم جی هستش دیگه. سپاهان و جی یک معنی رو، چون در مرکز ایران بود به لحاظ ژئوپلیتیکی. خب اصلا این کلمه سپاه یه کلمه که با تاریخ ما، با دیرین شناسی ما پیوند خورده، از فارسی قدیمی‌تر هستش، پیش فارسی هستش. و الان هم تو دنیا شما دیگه لازم نیست خیلی جاها بگیم مثلا اسلامیک ریولوشن IRGC هستش، اسلامیک ریولوشن گاردین کورپس، نه بگیم سپاه هم دیگه. با خود کلمه سپاه تو خود آمریکا، اروپا، من اخیرا دیدم تو رسانه‌های روسی سپاه می‌نویسن، به شکل با اون خط سیویل می‌نویسن، شناخته شده. تو کشور عربی هم میگن سپاه. این یک هویت بسیار بسیار فراگیرتر از جنگ هستش. من چجوری بیام این هویت رو انقدر کوچیکش کنم که بکنمش هویت نظامی صرف، بعد تصویرش هم تصویر پدر بزرگوارم، نمیگم دیگه برادر بزرگوارم، جناب آقای سردار سلامی باشه، که تو زندگیش تا حالا یه نفر خنده ایشون رو ندیده. اگه ایشون مجدیر مجموعی از انقلاب اسلامی هستش، این در واقع تصویر دیگه، انعکاس دیگه از تصویر حضرت آقا هستش، خب ایشون میخندن شما هم بخندین، ایشون وارد مسائل اجتماعی میشن شما هم بشین، ایشون وارد مسائل ریز جامعه میشن شما هم بشین. آقای سلامی، آقای رضایی، عزیزان، برادران بزرگ، پدران بزرگواری که در جایگاه رفیع فرماندهی بخش مختلف سپاه هستن، تصویری که شما از سپاه برای نسل جدید ساختین عبوس نظامیه. این تصویر امتی نیست، این تصویر مشخصا مأموریتیه. و شما چه مأموریتی بزرگتر از این دارین که اون تمدن آینده رو با مردمی که پاش هستن، مردمی که توی این ون بزرگ امتی ما هستن، بازتعریف کنید؟ شما صرفا مسئولیتتون نظامی، مأموریتی و قهرامیز نیست، شما خیلی وظایف دیگه، موازی، تکمیلی و به نظر مهمتر دیگه در حال حاضر بعد از تثبیت جمهوری اسلامی، مهمتر از نظامی دارین. این حرف آخر من بود.
نکته دقیقیه، نکته درستیه. من امیدوارم که دوستانمون در بخش‌های مختلف رسانه‌ای کشور، از جمله در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حوزه رسانه‌ای سپاه، این مأموریت خطیر و بزرگ امروزی رو درک بکنن که ما نیاز داریم که یک اجماع حول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل بگیره. اگر می‌خوایم ساحت جمهوری اسلامی، ساحت ایران و ساحت انقلاب اسلامی رو حفظ بکنیم، این اجماع رو نیاز داریم. شکلگیری این اجماع در واقع نیاز داره که خیلی چیزها رو به درستی به مردم نشون بدیم، بازنمایی هامون بازنمایی های دقیقی باشه، درستی باشه، کارکردها رو به درستی بیان بکنیم. و اگر قرار این اتفاق بیفته، یک چهره متفاوت رو باید در واقع نشان بدیم. نمیگم بسازیم، چون وجود داره اون چهره متفاوته، رونمایی ازش نکردیم، زیر حالا در واقع یک پرده پوشی عجیب و غریب شاید مونده باشه. و نیاز داریم، اگر حضرت آقا از جهاد تبیین یاد میکنن توی دو سال گذشته، مجلس شورای اسلامی نیازی نیست بره بودجه ببینه برای جهاد تبیین، که خود آقا بیان توی سخنرانی پارسالشون، فکر میکنم بهمن ماه پارسال بود، که گفتن آقا تبیین وظیفه است، نیاز به بودجه نداره.
دوستانی هستن که برای قرارگاه‌هایی که در این زمینه تأسیس میشه بیقراری میکنن، چون بلافاصله تبدیل میشه به ردیف بودجه و میرن که دیگه واسه خودشون
و بعد در واقع این اتفاق بیاد که مجلس بخواد دوباره لایحه بودجه رو تغییر بده، اون بخش رو حذف.
من میتونم به جرات بگم حتی بسیجی های ما روشون خبردار نیست از این حرکت، یعنی بسیجی که توی سطح تهران، توی حوزه های مختلف، توی چارچوب های مختلف بسیج، علمی، دانش آموزی، رسانه‌ای هستن، تو مناطق دور افتاده که هیچ، همین شهرهای بزرگ، روحشون هم خبردار نمیشه از این قرارگاه ها.
من دیدم یکی از این بزرگواران چند روز پیش بعد از این بحثی که مطرح شده بود در مورد جایگیری سپاه در لیست گروه های تروریستی، گفته بود خب دیگه سپاه بیاد در واقع رها بکنه تا این ترانزیت مواد مخدر اتفاق بیفته و اروپا ببینه چه لطمه ای میخوره. حرف درستیه ها،
ولی خیلی تقلیل گرایانه است.
ولی خیلی تقلیل گرایانه
است. سپاه انگار مثلا
آره
فقط کارش مبارزه مواد مخدره. آره.
خب اصلا من میگم این حرف درسته، هیچ شکی نیست، هیچ تردیدی نیست، ولی تا حالا چند بار اینو به مردم گفتیم؟ نه به مردم ایران، به مردم اروپا، به مردم جهان چند بار گفتیم آقا این خط مقدمه اینجاست، اینی که داره الان شده سپر حفاظتی شما همین سپاه پاسدارانه. اینا رو نگفتیم. اینا اون در واقع موضوع هایی که مقفول واقع شده و امیدوارم که به درستی حرکت بکنیم به سمت مسیری که بتونیم اینها رو بازنمایی بکنیم. خیلی ممنونم که آمدید آقای طاهری، شب خوبی بود، خیلی متشکرم، سپاسگزارم که کنار ما بودید و امشب رو با ما گذراندید.
سپاس از شما، سپاس از توجهی که به این موضوع داشتین و امیدوارم که در همه کانال‌های رادیویی و شبکه‌های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یه همچین بابی باز بشه. ما نیاز داریم به این که سپاه رو باز تعریف کنیم و یک نظریه امتی برای چشم‌اندازهای آینده تمدنمون، فرهنگمون از دلش بکشیم.
ممنونم از شما، متشکرم.
عالی.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم که امشب ما رو شنیدید، از شما هم سپاسگزارم. شب عالی به خیر، خداحافظ. شب آرام و خوبی رو براتون آرزو میکنیم. انشالله که لحظات بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم از برنامه تا ساعت 6 بامداد. همونطور که عرض کردم برای ارتباط با ما هم میتونید از شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 استفاده کنید. در این لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه بفرمایید.
گفتگوی من با من, با من. پژواکی از صدای خطوط در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدا فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای
گذشته؟ ماه عینهوی سکه نقره درخشان تو آسمون برق برق میزنه. مهتاب عین ململی از نور داره میریزه رو سر پنجره. اتاق پر شده از روشنی تو سیاهی شب. تاریکی هرگز اونقدر قدر و قدرت نداشته که به روشنی غلبه کنه. زور شب هیچ وقت به روز نمیرسه. هر شب تیره‌ای در انتها مغلوب سحر میشه و میشکنه. من اینو حالا از حال و روز ماه و مهتاب و پنجره، از بارش مهتاب رو فرش این اتاق میفهمم. سر صبح اول وقت با هیاهوی چندین تا کبوتر پس پشت پنجره از خواب بیدار شدم که از دور و نزدیک بال بال زنان خودشون رو به پشت پنجره میرسوندن تا بر سفره ضیافت دونه های برنج بشینن و دلی از عزا در بیارن. مهربونی مثل صدای بال کبوتر قشنگ و دوست داشتنیه. شب که بچه ها داشتن دونه های تهمونده برنج توی بشقابا رو پای پنجره می ریختن، فکر نمی کردم خوبی اینقدر نزدیک باشه. غالبا وقتی می خواهیم خوب باشیم و خوبی کنیم، فکر می کنیم باید یه کار بزرگ انجام بدیم. می خواهیم هدیه‌ای با مناسبت یا بی مناسبت برای همسرمون همراه زندگیمون بگیریم، تصور میکنیم باید حتما یه چیز گرون قیمت باشه. یه چیز که خاص باشه، تک باشه. چیزی که کسی نداشته باشه، کاری که کسی نکرده باشه. و خب خاص و گرون همیشه میسر نیست و البته که دور از دسترسه. در حالی که واقعا اینجوری نیست. گاهی یه تشکر زبانی و یه قدردانی لسانی با یه عالمه هزینه ریالی قابل مقایسه نیست. اصلا شاد کردن دل آدما هیچ نسبتی با میزان هزینه کرده ما نداره. این ماییم که چون جور دیگه‌ای بلد نیستیم، چون نابلدیم و عاجزیم، سری هر چیزی رو گره میزنیم با داشته مادی و ریالی که به گفته برخی از اهل تخصص عین ضعف و ناتوانیه. خدا رحمت کنه پروفسور حسابیو. یه جا تو خاطراتش میگه یه روز میخواستم برای طفل کوچیکم هدیه‌ای بگیرم، ولی اون چه میخواستم و در نظرم بود رو نداشتم و نمیتونستم انجام بدم. در واقع اون اندازه‌ای نداشتم که به خرید هدیه‌ای که میخواستم برسه. سرخورده و دماغ در حال قدم زدن بودم که به یه فروشنده دورگرد برخوردم که بساط کرده بود و فرفره و جغجغه میفروخت به یه پول سیاه. داد میزد دل بچه‌هاتون رو با خرید یکی از اینا شاد کنید. جلو رفتم، نگاه کردم و یکی گرفتم. به خونه که رسیدم بچه‌م بی نهایت از اون هدیه استقبال کرد و باهاش مشغول بازی شد. کیف می‌کردم وقتی می‌دوید، بلند بلند می‌خندید. من نگاش می‌کردم و غرق لذت شده بودم. اونجا بود که فهمیدم برای شاد کردن دل عزیزانمون خیلی نیاز به هدیه بزرگ و خرج کلان نیست. ما عموماً اینطور خیال می‌کنیم. فکر می‌کنیم خوبی چیز دور از دسترسیه. می‌خوایم دل دوست، رفیق، همسایه‌مون رو شاد کنیم، باید یه کار خارق‌العاده انجام بدیم، یه کار خاص، ویژه. و خب چون همیشه از پس انجام کارهای بزرگ برنمی‌آییم، چون همیشه امکانش نیست یه هدیه گرون بگیریم یا یه کار خاص انجام بدیم، انجام این قبیل اموراتمون با تأخیر زیاد همراه میشه. اونقدر که کلاً از یادمون میره. خودم رو میگم. خودم رو که حالا یادم نمیاد آخرین بار کی و چه وقتی با یه کار ساده شریک زندگیم رو غافل گیر کردم و لبخند رو به لبش آوردم. یه روز همسرم میگفت یادت اون سالای اول زندگی چقدر برای همدیگه نامه های چند خطی مینوشتیم؟ تو میرفتی برام یادداشت میذاشتی که امروز یادت نره بخندی؟ من شب دو سطر عاشقانه می نوشتم و یه جور می زاشتم توی کیفت که فردا وقتی رفتی سر کاری یهو چشمت بهش بیفته و بخونی و دلت بریزه. گفتم آره یادمه. حالا سال هاست که دیگه همچین کاری نکردیم. هزینه و خرجی هم نداشته، ولی به هر حال دیگه انجامش ندادیم تا حالا که دیگه انگار همه چی برامون متر و معیار ریالی پیدا کرده. اون وقتا اصلا در بند قیمت نبودیم. نه این که مال و منالی داشتیم، نه، در بند قیمت نبودیم، چون اصلا چیزی نداشتیم. به همین خاطر هرگز کاری رو برای قیمتش با نگاه کردن به قیمتش انجام نمی دادیم. کارامون ساده بود، اما با همه ی وجود انجامش می دادیم. ساده بود، اما از دلمون بر اومده بود و چون از دلمون بر اومده بود، بر دل طرف مقابلمونم می نشست. یه جا اما تو مسیر زندگی راه و کج رفتیم. یه جا اشتباه کردیم، یه جا مادی شدیم، یه جا یادمون رفت که همه چیز پول و داشته و دارایی نیست. یه جا خشتمون رو کج گذاشتیم و دیوارمون کج شد. حالا حتی اون وقت که به حساب خودمون هدیه گرونی هم میگیریم، دل طرف مقابلمون اونجور که باید شاد نمیشه. اونطور که قبلا بود از ته دلش نمیخنده و کیف نمیکنه. انگار یه جوری حتی کادو دادنمون هم تصنعیه. واقعی نیست، حقیقتی نداره. از دلمون بر نیومده. کی اینجوری شدیم؟ چه وقت تغییر کردیم؟ نمیدونم. ولی یقین دارم اشتباهه. راه و غلط رفتیم و حالا باید برگردیم. باید خودمون رو، نگاهمون رو، دلمون رو، رفتارمون رو، حتی فرهنگ و باورمون رو عوض کنیم. باید برگردیم به همون صفا و سادگی. صبح وقتی کبوترا اومدن، وقتی شاد و آوازخوان بر خان اون چند تا دونه برنج نشستن، یقین کردم که خوبی دور نیست. خوب بودن، دل به دست آوردن و دلی رو شاد کردن اونقدر هم دور از دسترس نیست. فقط کافیه نگاهمون رو عوض کنیم. کافیه آینه دلمون رو جلا بدیم و به سادگی هامون برگردیم. به خودم قول دادم خوبی رو پیدا کنم، خوب بودن رو تمرین کنم. امروز با موتور که می رفتم وسط چهارراه یه ماشین خاموش کرده بود و یه راننده به سختی داشت هلش می داد. ایستادم و زود باش همدست شدم. کمکش کردم. چندین نفر دیگه هم اومدن. ماشین طرف رو به حاشیه خیابون رسوندیم. ظهر اضافه مونده نهارم رو توی ظرف یک بار مصرف کوچیکی ریختم و وقت رفتن اونو کنار سطل برای سگ و گربه های ولگرد گذاشتم. وقت برگشت، وقتی میخواستم برای خودمون نون بگیرم، دوتا هم اضافه تر برای همسایمون گرفتم. اتفاقاً وقتی دادمشون، کلی تشکر کردن و یه عالمه خوشحال شدن. میگفتن شام حاضری داریم و حالا با این نون گرم خودش یه ضیافته. امروز وقتی میرفتم بیرون، یه ماسک اضافه توی یه پلاستیک گذاشتم. درست و استریل و بسته‌بندی شده، تا احیاناً توی کوچه یا خیابون اگه کسی نداشت بهش هدیه کنم. خوبی کردن پول نمیخواد، دل میخواد، حال و حوصله نمیخواد. امروز به قد همین دوتا کاری که کاری هم نبود، من حالم خیلی بهتر از روزای قبله. راحت ترم، آسوده ترم. زندگی سخت تر شده، هزینه ها بیشتر. به هم رحم کنیم، به هم کمک کنیم، اینجوری حال هممون بهتر میشه. خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفنم را نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه، هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خود